بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد. الباب السادس از صناعات الخمس. قبل از اینکه وارد صناعات خمس بشیم یک مرور اجمالی نسبت به منطقه سوری داشته باشیم. مرحوم مظفر کتاب خودشونو اینجور تبدیل بندی کردن که یک مدخلی رو مطرح میکنن و بعد از مدخل کتابشونو شامل سه جزء میدانن که توی مدخل یک سری مباحث مقدماتی مطرح میشه. توجه بفرمایید که ایشون مدخلو که مطرح میکنه در مدخل معمولا مسائل علم و مطرح نمیکنن. مسائل علم غیر از مبادی علم هست که اینها رو ما مفصل در همون منطق گفتیم. علم از سه عنصر اصلی تشکیل میشه که موضوع، مسائل و مبادی هست. مبادی هم یا مبادی تصوری می دانند و یا مبادی تصدیقی می دانند. معمولا در کتاب های آقایون اهل علم یک مدخل می آورند، بعدش وارد بحث می شه. این مدخل همون درآمدی بر کتاب هست که به مسائل علم نمی پردازند. مسائل علم منطق در مورد روش درست تعریف و استدلال بحث میکنه، لذا از دو باب اصلی تشکیل میشه که باب معرفات و باب استدلال هست. قبل از اینکه وارد این مسائل علم منطق بشه یه سری مبادی ایشون مطرح میکنه در مدخل، یعنی مقدماتی که جز مسائل علم نیستن. حالا در مدخل فل جمله مباحثی که مطرح میشه، اول تعریف علم منطق هست که گفتیم آلتون قانونیت و اسم و مراعاتها از ذهن عن الخط افل فکر، اسمت در اندیشه. اگر کسی بخواد پیدا بکند باید علم منطق را بخواند. بعد از این مطلب اقسام علم حصولی را مطرح می کند. علم حصولی، منطق کاری با علم حضوری ندارد. علم یا علم حضوری هست یا علم حصولی. علم حصولی میگن حضور الماهیت اندل عالم یا اندل ذهن باشد، اما علم حضوری وجود مجردن لمجردن هست که مفصل اینها رو توی بحثای معرفت شناسی فلسفی مطرح میکنه. اون کسی که بخواد در علم حصولی ذهنش را مهندسی بکند، اندیشه خودش را مهندسی بکند، نیاز به علم منطق دارد. خب مسئلتون کسی که میخواد علم شهودی و علم حضوری را کار بکند مانند عرفا نیاز به علم منطق ندارند. چرا؟ حضرت آی جوادی هم میفرمودن که باز نیاز به علم منطق دارد. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد علم شهودی تبدیل به علم حصولی بشود، ما انتقال بدیم به دیگری مشهودات خودمونو، باز نیاز به علم منطق دارد. علم حصولی در حکمت مشاء اینها قائل به تربیع در ادراکات هستن. میگن علم چهار علم هست: علم حسی، علم خیالی، علم وهمی و علم عقلی. علم حسی درک صور محسوسه بود، علم خیالی بایگانی صور محسوسه بود، علم وهمی درک معانی جزئیه بود و علم عقلی هم درک معانی کلیه. که البته ما اینجا یک درک، یک قوه حافظه هم داریم که همین جور که خیال بایگانی صور محسوسه هست، قوه حافظه بایگانی معانی جزئیه هست. اینها رو در قوای باطنه انسان مطرح می کنند و ما مفصل هم دوباره همون بحثا رو در این بحث خدمت عزیزان عرض کردیم. در حکمت مشاء بنابراین قائل به تربیع در ادراکات هستند، ولیکن در حکمت متعالی صدر المتعالین قائل به تثبیت در ادراکات هستن. میگن علم یا حسیست یا خیالی و یا علم عقلی، و درک وهمی را صدر المتعلهین در دامنه درک عقلی مطرح میکنن، چون هر دوتاش درک معانی هست. حالا درک معانی جزئیه با قوه واهمه هست و درک معانی کلیه با قوه عاقله هست. چرا این کارو میکنه؟ حالا بحثای مبسوطی داره تو این فلسفه از باب تطابق کونین، یعنی چنانچه ما در عالم خارج سه عالم داریم، عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل که همون عالم دنیا و برزخ و قیامت باشد، همینجور که در تکوین عالم سه عالم را قائل هستیم، میام در ادراک هم قائل به تثبیت در ادراکات میشیم از باب تطابق این کونین، یعنی عالم ثبوت و عالم اثبات. از این جهت ایشون تربیع در ادراکات رو به تثلیث در ادراکات می‌داند. بعدش تعریف علم گفتیم که حضور و صورت شیء اندل عقل که همون علم حصولی هست. علم حصولی گفتیم یا تصوری هست و یا تصدیقی هست. اینها بحث‌های بسیار مهمی هست. این مدخل همون مباحث معرفت شناسی فلسفی است که توی فلسفه مفصل از اینها بحث خواهد شد. بحث بعدی ما یتعلق و تصدیق و تصور، متعلقات تصدیق چی هست، متعلقات تصور چی هست، که اینها رو دیگه حالا ذکر نمی کنیم، بعدش انشالله جزوه رو میدیم خدمتون. اینها خیلی مهم نیست. اقسام تصدیق، یا تصدیق ظنی داریم و یا یقینی داریم، و اقسام جهل رو مطرح می کنه که جهل یا جهل تصوریست و یا جهل تصدیقی، چنانچه علم این گونه هست. و اقسام علم به کلا قسمیه، یعنی علم چه علم تصوری رو در نظر بگیریم چه علم تصدیقی، هر کدوم از اینها یا ضروری هستن و یا نظری هستن. ضروری یعنی همون بدیهی، نظری یعنی کسبی میباشن. و تعریف فکر رو ایشون میفرمایند که حرکت العقل بین المعلوم و المجهول میباشد، که توی فکر معمولا سه حرکت رو اینها آقایون منطقیون مطرح میکنن: حرکت به شما کنن ظاهره، حرکت دائره و حرکت راجعه که توی فکر مطرح میشه. و حال اینکه قوه حدسیه را که حدسیات یکی از یقینیات هست، میرسیم انشاءالله توی یقینیات، یکی از یقینیات حدسیات هستن، میگن دیگه این حرکت دائره را ندارد و حتی حرکت ظاهره هم ندارد، بلکه حرکت فقط حرکت راجعه هست. و ابحاث منطق اینجا مطرح میکنه که مباحث منطق یا منصرف به علم تصوری است که باب معرفات شکل میگیرد، و یا منصرف به علم تصدیقی است که باب استدلال شکل میگیرد. توی باب استدلال هم یا ما صورتن بحث میکنیم یا مادتن، که میشود منطق صوری و منطق مادی. این از مدخل. بله خدمتون عرض میکنم. نه نه جزوه رو میدم خدمت. اما بعد از مدخل میرسیم به مسائل علم. مسائل علم، پس مسئله علم منطق در مورد چی شد؟ معرفات و استدلال، که اصطلاحاً به اینها میگن معقولات ثانی منطقی. اینم اجمالاً یه توضیح بدم خدمتون. معقولات ثانی منطقی میگن معقولاتی هستن که عروض و اتصاف آنها در ذهن است. عروض و اتصافشون در ذهن است. حالا این اتصاف و عروض چیه؟ فرق اصلی و هستی چیه؟ فرق بین وجود ربطی و وجود محمولی چی هست؟ بحثای مبسوطیه، فکر میکنم همون اوائل منطق من اینها رو گفتم. خیلی بخوام ساده بگم، این معقولات ثانی منطقی یعنی این معقولات ثانی منطقی هیچ منشأ انتزاعی در عالم خارج ندارند، چه برسه ما به ازا داشته باشن. حالا منشأ انتزاع چی هست، ما به ازا چی هست، اینها رو هم توضیح دادیم. اینها فقط موطنشون در عالم ذهن. یعنی ما وقتی تصور و تصدیق رو در نظر میگیریم، میام حالا توی تصورات بحث میکنیم که اگر بخوام چیزی رو خوب تصور بکنیم یا به حد تام یا به حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، اینها رو تعریف میکنیم. موتن اینها در چیه؟ در عالم ذهن. با چی اینها رو تعریف میکنیم؟ با اون کلیات خمس، کلیات باب عیسی وجی. این ذاتی باب عیسی وجی خیلی مهمه، چون معمولا توی فلسفه میگن ذاتی باب عیسی وجی در مقابل ذاتی باب برهان. این عیسی وجی میگم یعنی همین کلیات خمسی که ترفوریوس اینها رو مطرح کرد. این کلیات خمس که شامل ذاتی و عرضی بود که میشد جنس و نوع و فصل و عرضی عام و عرضی خاص، موطنشون در کجا هست؟ در عالم ذهن. توی به شما هستم استدلال میان در مورد چی بحث میکنیم؟ قضایا. قضیه جاش در کجا هست؟ در ذهن. قضیه یا شرطیه هست یا حملیه هست، همه اینها موطنشون در عالم ذهنه. هیچ کدوم از این معقولات ثانی منطقی در عالم خارج محقق نیستند، به خلاف معقولات ثانی فلسفی که میگن عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج. مثلا چی میگن؟ مثلا میگن الموجود و اما علتون او معلولون، موجود یا علت هست یا معلول. خب علیت و معلولیت رو ما مفهومشو میفهمیم در ذهن، ولیکن اتصاف وجود به علیت آیا فقط در موطن ذهن من هست یا اینکه این در عالم خارجه؟ در عالم خارجه. در عالم خارج وجود یا علیست و یا معلولیست. مثلا میگن عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارجه، به خلاف معقولات اولا. خب اینا شدن پس معقول ثانی یا منطقیست یا فلسفیست. منطقی عروض اتصافش در عالم ذهنه، شما بفرمایید موطنش کلا در ذهن. حالا عروض اتصاف یکم سخته، نمیتونیم وارد بشیم، داریم مرور میکنیم بحثا. معقول ثانی فلسفی عروضش در ذهنه ولیکن اتصافش در عالم خارج. معقول اولا رو میگن عروض و اتصافش در عالم خارج هست. مثال بزنم خدمت شما، مانند بیاض للجسم، سفیدی برای جسم. این میگن عروضش در عالم خارجه. عروض یعنی وجود استقلالیش، وجود استقلالش، یعنی بیاض یک وجود استقلالی در عالم خارج دارد که غیر از جسمه، جسم غیر از بیاض دیگه. ولیکن اتصاف این بیاض به جسم هم در عالم خارج. اینها رو میگن معقول اولا. حالا چرا بهشون میگن معقول اولا؟ برای اینکه اولین چیزی که انسان درک میکند همین معقولات اولا هست. بعدش با این معقولات اولا هست که ما معقولات ثانی منطقی را انتظام میکنیم. مثلا ما ماهیت انسان را که جز معقولات اولا هست میاریم در ذهن، این مفهوم ماهوی را. حالا این مفهوم ماهوی اگر حیث ما به اشتراک اشیا را به ما نشان بدهد بهش میگیم چی؟ هازا جنسون. اگر حیث ما به امتیاز این شی را با شیء دیگر نشان بدهد میگیم هازا صد. اگر تمام حقیقت اون شیء خارجی را نشان بدهد میگیم هازا نو. یعنی اون ماهیت رو شما اول باید بیاری توی ذهنت، مفهوم ماهوی رو با یک تأمل ذهنی، با یک کارکرد ذهنی رو معقول ثانی رو از این معقول اولا چیکار میکنی؟ انتزاع میکنی. بنابراین منشأ انتزاع معقولات ثانی منطقی در کجاست؟ در ذهنه. منشأ انتزاعشون هم در ذهن. اینو پس دقت بفرمایید، هر چی که دیگه ما توی منطق داریم بحث میکنیم، حالا میگیم قضایا یا شرطی است یا حملی است، این مفهوم یا ذاتی است یا عرضی است، حالا تو اون قضایا که بحث میکنیم از جهت مادی یا اینها جز مشهورات هستن یا جز یقینیات هستن، همه اینها معقولات ثانی منطقی هستن که موطنشون در عالم ذهن میباشد. خب بریم در مسائل علم منطق بحث بکنیم، که اولین بابش جزء اول در مورد معرفات بحث میکنه، که این جزء اول دو تا باب داره، یکی مباحث الالفاظ و یکی هم مباحث الکلی. خب الفاظ که کاری به منطقی ندارن، میگه منطقی را کار با الفاظ نیست. چرا بحث میکنه؟ از باب اندکا، اندکا که لفظ در معنا، وقتی لفظ رو ما استعمال میکنیم که انهو فانی در معنا هست، این رابطه شدید لفظ و معنا باعث میشود که اضطراراً منطقی از الفاظ بحث بکنه. حالا اقسام وجود اینجا مطرح میکرد که وجودان یا حقیقیان هستن و یا اعتباریان. وجودات حقیقی، وجودات خارجی و وجودات ذهنی هستند و وجودات اعتباری، وجودات کتبی و وجودات لفظی. حضرت آقای جوادی آملی در اسفارشون میفرمانند یک وجود دیگه هم اینجا باید اضافه بکنیم و اونم وجود مرآتیست. توی منطق باید این اضافه بکنیم. چرا؟ برای اینکه این وجود مرآتی رو اگر اضافه نکنیم مباحث عرفان برای ما حل نمیشود. ما یه وجود مرآتی داریم که غیر از وجود حقیقی است. اونجا ما تو منطق مفصل اینها رو گفتیم. بعدش وارد بحث دلالت میشیم. اقسام دلالت که یا عقلیه هست یا طبیعیه هست و یا وضعیه هست. اون وضعیش هم یا لفظیه هست یا غیر لفظیه. اون وضعیش هم یا تطابقیه یا التزامیه و یا تزمنی. خیلی مهمه این بحث، بحث مهمی هست. همه جا باش سر و کار داریم، تو اصول باش سر و کار داریم، تقریبا توی فلسفه هم باش سر و کار داریم، ولی بیشتر در اصول این دلالت تطابقی و دلالت التزامیه. مثلا توی اصول میخونن که آیا این جمله وصفی مفهوم دارد یا ندارد. خب مفهومش که به دلالت تطابقی نیست بلکه به دلالت التزامی هست، اونجا باید بحث بشه. یا دلالت تزمنیه. بعد از این بحث وارد میشیم اینکه لفظ یا لفظ واحد هست که لفظ واحد تقسیماتی دارد، یا اینکه دو تا لفظ رو با هم میسنجیم که اونم تقسیماتی دارد. تو لفظ واحد میگفتیم این لفظ واحد دیگه حالا فی الجمله یا مختص هست یا منقول هست یا حقیقت هست یا مجاز هست یا مشترک هست یا مرتجل هست. همه اینها رو بحث میکردیم. اینها به درد بحثای نحوی شما میخوره، اگر نه در مباحث اصول نه در مباحث فلسفه اینها دیگه کاربردی ندارن. توی نحوم کم و بیش در مورد مرتجل منقول بحث میشد. یا اینکه دو تا لفظو که با هم میسنجیم از دو حالت خارج نیست، یا مترادفان هستن و یا متباینان. اونجایی که متباینان هستن سه حالت دارد، یا متماثلان هستن یا متخالفان و یا متقابلان. تو متقابلان که مهمه، توی مباحث فلسفه مفصل از اینها بحث میشه. البته حالا بگذاری اینو بگم، تو اون البته رو بگم. متقابلان شامل چند قسم بود؟ چهار قسم: تناقض، عدم و ملکه، تضایف و تضاد. همین مباحث توی فلسفه بحث میشود. انها تقابل که مطرح میکنن جز عوارض کثرت، یعنی توی باب واحد و کثیر میگن الموجوده اما واحدون او کثیر، جز عوارض کثرت میگن تقابله. انها تقابل اونجا میان بحث میکنن که همین تضاد و تناقض و عدم و ملکه و تضایف هست. مسئلتون آیا مباحثی که توی فلسفه بحث میشود به عینه مباحثی هست که توی منطق بحث میشه؟ نه. خیلی از آقایون هم حتی فلسفه رو تدریس میکنن به این مسئله اشعار ندارن. چرا؟ برای اینکه مباحثی که داره توی منطق بحث میشه معقول ثانیه منطقی است که فقط موطنش باید در عالم ذهن باشه. لذا همه این مباحثی رو که ما داریم بحث میکنیم جز عوارض مفهومه و مفهومم جاش در ذهن. ولی اگر فیلسوف میاد در مورد تناقض، تضاد، تضایف بحث میکنه، در مورد چی؟ عوارض وجود کثیر بحث میکنه که اون دیگه اتصافش باید در عالم خارج. خیلی مسائل هست که توی علم منطق بحث میشه، تو علم فلسفه هم بحث میشه، ولی کن اینها باید حیثیتشون لحاظ بشه، چون حیثیت اینها این هست که فقط اتصافشون در عالم ذهنه، ولی کن اونها اتصافشون باید در عالم خارج باشه. مثلا توی بحثای فلسفی بحث کلیت و جزئیات مطرح میشه، بحث کلی و جزئی، میگن الماهیت و اما کلی یون او جزئی. توی منطقا بحث میشه میگیم المفهوم و اما کلی یون او جزئی. بعضی فکر میکنن کلی منطقی همون کلی فلسفی هست و حال این که این کلیت و جزئیتی که توی منطق بحث میشه جز عوارض ذاتیه مفهومه و مفهوم موطنش در، اما ماهیت حالا بنابر قول میانی فلسفه هم در عالم خارج محققه و هم در ذهن. لذا میگیم الماهیت و اما کلیون، یعنی کلیت دیگه اتصافش میشه در عالم خارج. اینا رو خوب دقت بفرمایید. خیلی از اساتید حکمت، بلکه اساتین حکمت، به این مسائل متاسفانه خیلی اشعار پیدا نمی کنه. ما بارها توی مباحث فلسفه گفتیم آقا فلسفه، فلسفه مخصوصا صدر المتعلقین را کسی می فهمد که پایی در فرش منطق و سری در عرش عرفان داشته باشد. حکمت متعالی صدر المتعلقین اینجور، یعنی شما اول بدونی عرفان نظری چی میگه، منطق هم خیلی خوب خونده باشین تا بفهمین حکمت متعالی چی میگه، و استارتش هم از همین مباحث منطقی شروع میشه، از فرش تا فرش. خب پس این متقابلان چهار قسم هستن که اینم خدمتون عرض کردیم. بعدش میگیم لفظ یا مفرد است یا مرکب، مرکبم یا ناقص است، یعنی مایست خود سکوت نیست، یا اینکه تام هست یست خود سکوته. حالا که مرکب شد، مرکب تام شد، یا این اخباریه هست و یا انشائیه که توی بحث قضایا دیگه بعدش از این استفاده میکنیم که میگیم قضیه در حقیقت اون مرکب تامه. خب این از بحث الفاظ تمام. اما باب دومش مباحث کلی که المفهوم اما کلیون او جلی، بدانید که مفهوم به ما و مفهوم همواره کلیست. ما اصلا چیزی به نام مفهوم جزئی نداریم، تسامحی میگیم مفهوم جزئیست که اینارم ما تقریبا مفسود بحث کردیم. بله جزئی داریم، جزئی اضافی. جزئی اضافی یعنی چی؟ از یک از چی باشه؟ مفهوم ما فوقش باشه. ولی که شما حتی مفهوم زید رو در نظر بگیرین، مادامی که اینو انتساب به وجود خارجی ندید، ذهن عبای از این ندارد که این را مایست و قعلا کثیر ببینه. مفهوم به ما هو و مفهوم هموار کلیست، مگر اینکه این مفهوم و مشیر به یک مصداق خارجی ببینه. چون مصداق خارجی متشخص است، چون وجود میگن مسابق با تشخص، میرسیم توی بحثای فلسفه، تشخص وجود خارجی که انهو تصری پیدا میکنه در این مفهوم، لذا میگن المفهوم و جزئیون از باب واسطه فل خروج، یعنی اسناد مجازیه. حالا توی صناعت بلاغت میخونیم، مثلا میگیم المیزاب و جارن، ناودان چی شد؟ جاری شد. خب ناودان که جاری نمیشه، آب ناودان جاری میشود. اینجا میگیم این اسناد در حقیقت چی هست؟ اسناد مجازیه، واسطه فل عروض دارد، یا به قول شما نحویون میگن چی؟ اسناد به غیر ما هو له. بله تو سیوطی این بود، یا این که میگفتن موصوف صفت به حال متعلق موصوف، اینا همون عبارتون شتا و مطلب اونا واحد، اینا یک معنا هست. ما هم اگر میگیم المفهوم و جزئی، و نه اینکه مفهوم جزئی باشد، یعنی مفهومی که مشیر به مصداق خارجی هست، چون اون مصداق خارجی جزئی است، شما از باب اسناد مجازی دارین به این مفهوم اینو اسناد میدهید. اینو توی فلسفه ما میگیم اصلا مفهوم چیزی به نام مفهوم جزئی حقیقی نداریم، ولیکن جزئی اضافی داریم. مفهوم یا کلیست یا جزئی، جزئی هم یا حقیقی یا اضافی، کلی یا متواتی یا مشکک. این بحث تشکیک خیلی مهمه، تمام بحث صدر المتعلقین فلسفهش روی همین بحث تشکیک میچرخه. حالا تشکیک هم یا تشکیک عامی داریم، تشکیک خاصی داریم، تشکیک خاصل خاصی داریم، که اینها رو مفصل دیگه توی فلسفه ما اونجا مطرح کردیم. خب تعریف مفهوم و مصداق داریم، حمل یا اولیست و یا حمل شایع، اینجوری که مطرح میکنه و حمل شایع درش بحث عنوان و معنون مطرح. خب این حملی که اینجوری مطرح میشه غیر از حملی هست که بعداً مطرح خواهد شد. این حملی که اینجوری مطرح میشه قیدل بفرماییم موضوع هست، و حال این که حملی که بعداً بحث میکنیم انواع هم را اون قیدل قضیه هست یا قیدل هم بفرماییم، بنابراین این حیثشون فرق میکنه. نسب اربر رو بعدش بحث کردیم، تساوی تباین عموم خصوص منبج و عموم خصوص مطلق، نقیض هر کدوم از اینها، نقیض تساوی تساوی، نقیض عموم خصوص مطلق علل عکس، نقیض عموم خصوص منبج و تباین تباین جزئی. تباین جزئی یعنی چی؟ یعنی در بعض از موارد تباین کلی است و در بعض از موارد عموم خصوص منبج است. بعدش کلیات خمس که خیلی بحث مهمیه توی فلسفه هم الا ماشاءالله ما با این کار داریم. کلیات خمس که همون کلیات باب ایساغوجی باشد که یا ذاتی است و یا عرضی، ذاتی هم نوع و جنس و فرد و عرضی هم عرضی خاصه و عرضی عامه. توی عرضی بحث میکردیم اهم از این که این خاصه باشد یا عامه باشد، این عرضی یا لازم است یا مفارق است. اون لازم هم بحث میکردیم که یا بیان است یا غیر بیان، و بیان هم یا بیان بالمعن الاخص و یا بیان بالمعن الاخص. بیان بالمعن الاخص چی بود که این خیلی مهمه؟ تطور طرفین یکی در تصدیقش. خب این کجا استفاده میکنیم؟ دو جا در منطق، یکی در دلالت التزامیه که دلالت التزامی میگفتیم آقا این لازمش باید لازم بیان بالمعن الاخص باشه، و یکم تو همین صناعات خمس میرسیم که یکی از یقینیات اولیات هست و اولیاتو که تعریف میکنیم میگیم تصور طرفین یکوی در تصدیقش، که انهو با این لازم بیان بالمعن الاخص، که انهو نه انهو. روی این کافهای ما هم شما یکم دقت بکنید، من حرف میزنم باری به هر جهت حرف نمیزنم، بعضی وقتا میگم که انهو، بعضی وقتا میگم انهو. که انهو یعنی بالاخره یه وجه مشابهت داره یه وجه مفارقت داره، ولی وقتی گفتیم انهو یعنی خودشی دیگه. اینا داریم مرور میکنیم ها، اینجوری درس نمیدیم انشالله، بخواد یه مرور بشه بحثایی گذشت. بعدش وارد بحث حمل میشدیم، حمل انهایی داشت یا حمل طبیعی و وضعی داریم. طبیعی چی بود؟ این که محمول اعم از موضوع، حمل ذاتی و حمل شایع صناعی داشتیم که اینجا دیگه به قیدل قضیه از اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی، و حمل مواتات و حمل اشتقاق رو داشتیم، حمل هوهو و حمل زوهو، و یه حمل دیگه هم که ما اینجا مطرح میکردیم حمل حقیقت و رقیقت بود که توی مباحث عرفان و فلسفه به درد شما میخورد. و بحث کلی رو اینجا مطرح کردیم که کلی یا کلی طبیعی است یا کلی منطقی و یا کلی عقلی. کلی طبیعی چیه؟ همون ماهیات مثل انسان، شجر، بقر، فلک، ملک، همه اینها رو میگن کلی طبیعی، که بعدش هم بحث میکنن که نسبت کلی طبیعی به افرادش توی همینجا هم باید بحث بکنن، توی منطق باید بحث بکنن که نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت آبا به ابنا هست، که اینو حالا مفصل بحث کرد. این کلی طبیعی یعنی ماهیات. کلی منطقی چی هست؟ تعریفش کردیم، یعنی مایست تو خواهلا کثیر، هر چیزی که قابلیت صدق بر کثیر را بر افراد کثیر را داشته باشد بهش میگن کلی منطقی. حالا اگر کلی طبیعی رو شما مضاف به کلی منطقی لحاظ بفرمایید، به این کلی میگن کلی عقلی، یعنی الانسان الکلی. خب این الانسان الکلی دیگه جاش در خارج عالم ماده نیست، نمیگن اصلا در عالم خارج محقق نیست. بعدش ما توی بحثای فلسفه میگفتیم این کلی عقلی در حقیقت همون مسل افلاطونی هست، که حالا بحثای مبسوطی داریم. این که آقایون منطقیون میگن کلی عقلی در خارج محقق نیست، یعنی در خارج مادی نه در خارج مجرد. این کلی عقلی همون بحث مصول افلاطونی هست که بحثای مبسوطی توی بحثای فلسفه میطلبد. خب و اما باب ثالث در معرفات، خمس و مراحل تحصیل المعرفه، اینا رو کم دیروز گفتیم که اصول مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اول در مورد تعریف شرح اللفظی بحث میکنیم، بعدش مای شارحه، حلیت بسیطه، مای حقیقیه و حلیت مرکبه، لمیت اثباتی و لمیت ثبوتی، که اینها رو همه رو بحث میشه. اصل بحثمون اقسام تعریف، تعریف یا به حد است و یا به رسم است. البته این تعریف مصطلح که حالا مطرح میکنیم، مثلا حد و میگیم جنس قریب و فصل قریب، در جایی هست که اینها جنس و فصل حقیقی را داشته باشه و چیزی جنس و فصل حقیقی دارد که ماده و صورت داشته باشد. مجردات که ماده و صورت ندارن دیگه تعریفشون تعریف مصطلح منطقی نمی شود. ذات باری تعالی که درش ماده و صورت نیست، شما تعریف منطقی نمی توانید از او ارائه بدید. خب اینم اقسام تعریف، حد و رسم، هر کدوم تام و ناقص. توی رسم ناقص هم می گفتیم تعریف یا به مثال هست و یا تعریف به تشبیه و یا تعریف به قسمت می باشد. شرایط تعریف رو گفتیم، جامع و مانع باشد، اجلا مفهومن باشد، الاخر دیگه اینا رو نمیگیم. دور یا دور مصرح هست یا دور مزمر هست که میگفتیم تعریف نباید دوری باشد، این بحث رو مطرح میکردیم. اصول قسمت رو مطرح میکردیم که باید ثمره داشته باشد، تداخل نداشته باشد. انواع قسمت رو بحث میکردیم که قسمت یا طبیعی است و یا منطقی. طبیعی یعنی چی؟ کلو جزء، بله؟ و منطقی یعنی کلی و جزئی. اونها رو هم دیگه مقصود بحث کردیم و شرایط قسمت رو بحث کردیم که حالا اونها هم دیگه بگذاریم. و اسالیب قسمت یا ثنائی هست و یا تفصیلیه هست. و طریقت و تفکیر لتحصیل علم نظری که حالا توی تصوریه بحث داشت، توی تطبیقیه بحث داشت که حضرت مرحوم مزفر اینها رو مقصود بحث کردن و اینها فقط به درد بحثای منطقی شما میخورن. اما اون بحث مطلب و ما، مطلب و حد، مطلب و لن و تعریف و اینها بحثای مهمی هست. خب از بحث معرفات خارج بشیم، یه صلوات عنایت رو فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی گرمه، اگرم بشیم کلاس رو عوض بکنیم انشاءالله. خب جانم
به اجازت هم تا قبل این کلاس فرانسوی اینو روشن کنیم،
این پنکه رو اگر روشن میکردین بد نبود تو زمستون، اینم دیگه جزء شبازو که کمش کن اینا. خب جزء ثانی، جزء اول پس باب معرفات شد، جزء ثانی که باب استدلال بشود اول میاد اینجا در میشه باب رابع در مورد قضایا بحث میکنه که قضیه همون مرکب تام خبری هست که این قضیه یا حملیه هست و یا شرطیه. قضیه حملیه رو میاد دیگه به اعتبار این قضیه حملیه مباحثی رو مطرح میکنه که به اعتبار کیف یا موجبه هست و یا سالبه. حالا در همون قضیه موجبه به اعتبار موضوع قضیه موجبه نه سالبه، یا ذهنیه هست و یا خارجیه و یا حقیقیه، که برهم و مزفر اینجا کلن خلق کرده مباحثه و تعریفی که از قضایای ذهنیه و خارجی و حقیقیه ایشون ارائه دادن اشتباه ارائه دادن. چرا؟ برای اینکه ایشون تابع مرحوم سبزواری هست و مرحوم سبزواری هم خلق کردن و مرحوم شیخ انصاری هم که شاگرد مرحوم سبزواری توی بحثای فلسفی بودن، بحثای فلسفی که در اصول مطرح کردن همین قضایای خارجی و حقیقی ذهنیه، اون بنده خدا هم خلق کرده. که ما اینها رو مفصل توی منطق اینجا گفتیم. تعریف همون تعریفی هست که مرحوم صدرالمتعلمین مطرح میکنه و مرحوم بوعلی در اشارات، که این قضاوی ذهنی و خارجی و حقیقی غیر از این چیزی هست که در این منطق متعارف میکنن. لذا وقتی میرسیم توی اصول میگیم قضایای شرعی چی هستن، میگن قضایای حقیقی هستن، قضایای خارجی نیستن. حال اینکه اینجور نیست، ما اصلا اشتباه فهمیدیم قضایای حقیقی خارجی و ذهنیه رو، که مرحوم استاد مطهری فکر میکنم در بحث شرح مبسوط منظومش این بحث رو مطرح فرموده اند که خلط شده بین این قضایا. یک کتابی هم در مورد همین قضایای حقیقی خارجی ذهنیه من قبلا داشتم، اینو اگر بتونین تایید بکنین، یه نفر کلا در مورد این قضایا گرفته بحث کرده، اون کتاب مفیدیه، ولی که من کل اون مباحث کتابو در خلال همین بحثی که ارائه می‌کردم ارائه کردیم اونجا. پس قضیه یا موجبه هست یا طالبه، موجبه به اعتبار موضوع یا ذهنی یا خارجی و یا حقیقیه. بعدش میرسیم به اعتبار باز موضوع، این اجزای قضیه رو که در نظر میگیریم یا موضوع دارد یا محمول یا رابطه، به اعتبار موضوع شخصیه، طبیعیه، مهمله و محصوره. آقا قضایای طبیعیه همون قضایای ذهنیه هست، انهو دیگه که انهو نه، قضایای طبیعیه. یه مثال بزنیم برای قضایای طبیعیه، مانند بگیم الانسانو نو اون، این میشه قضیه ذهنی و قضیه طبیعیه که موطنش فقط در عالم ذهن است. انسان خارجی اصلا نوع نیست، یعنی الانسانو بالحمل الاولی ای مفهوم الانسان نوع اون. این قضیه میگن قضیه طبیعیه که مساوق با قضایای ذهنی است. به اعتبار تحصیل و عدول میگفتیم یا محصله هست و یا معدوله هست. به اعتبار نسبت محمول به موضوع یا فلواقع بحث میکردیم که مواد ثلاث شکل میگیره، امتناع و وجوب و امکان. یا به اعتبار عالم اثبات بحث میکردیم، نه عالم ثبوت، که بحث موجهات شکل میگیره. موجهات هم یا بسیطه بودن یا مرکبه. اینا رو خوندین؟ اینجا هنوز باید برسیم تا ببینیم منطق یعنی چی. اینجا دیگه حالا خدمت شما عرض بشه، ما خیلی شسته رفته مباحث اونجا گفتیم، تو این خدمت شما عرض بشه که جزء ما هم اینجا دیگه مطالعه میکنیم، من دیگه پس اینها رو خیلی چی نکنم دیگه بگذاریم. قضایا یا بسیطه هست یا مرکبه، چون اگر بخوام اجمالا بگم چیزی برای شما حاصل
نمیشه.
تا کجا اومدین؟ تا همین بحث قضایا. حالا یه اجمالی از بحثای آینده فقط یک نمایی تو ذهنتون باشه. پس قضایای حملیه آخرین بحثش این هست که به اعتبار نسبت موضوع محمول بحث موجهات مطرح میشه، که موجهات یا بسیطه هستن و یا مرکبه. در قضایای شرطیه ما شرطیه متصله داریم و منفصله. توی متصله هم یا لزومیه و یا اتفاقیه، و منفصله هم یا انادیه هست و یا اتفاقیه، و انادیم یا مانعت الخلوف، مانعت الجمع و حقیقیه هست. بگذاریم از این بحث، میرسیم توی بحث استدلال مباشر. استدلال مباشر حداقل حالا تو منطق مقدماتی اینها رو خوندیم، چند تا بود؟ 10 تا بود، که اول 3 تا میتونیم بگیم. بحث تقابل، نقص و عکس. تقابل شامل تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تزایر. این بحث تناقضش خیلی مهمه، این یاد بگیرین. شروطش هم چی بود؟ هشتگانه وحدات زمان، بلکه وحدات نهگانه، بلکه وحدات دهگانه، که ما یه وحدت اونجا اضافه کردیم. میگه که یه نفر دیگه هم بیا وحدات یازدهگانه، تمام نمیشه علم که. میگفت در تناقض 8 وحدت، این در تناقض هم نیست بلکه در تقابله، یعنی مطلق و تقابل این وحدات سمان درشون این شرایط هست. بخواد تضاد باشه، دخول تحت تضاد باشد، یا تناقض، در تقابل 10 وحدت شرطان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است و حملین و حملین و زمان، دو تا هم. نه اگر بگیم حمل است و زمان میشه 9 تا، ولی بگیم حملین و زمان میشه 10 تا. خب حمل یک حملی رو که مرحوم صدرالمتعلین اضافه کرد، حمل اولی و حمل شایع بود، مثلا ما میگفتیم الجزئی و جزئیون، از یک طرف هم میگفتیم الجزئی و لیسا به جزئین، خنک شدیم دیگه، حالا میخوام بحث بکنیم دیگه. الجزئی و جزئیون یعنی چی؟ تحلیلش بکنیم، الجزئی و بالحمل شایع، جزئیون بالحمل الاولی، بالحمل الاولی، چون جزئی و جزئی که اتحاد مفهومی دارن دیگه، جزئی به حمل شایع، نه جزئی به حمل اولی که بشه مفهوم جزئی، جزئی به حمل شایع در عالم خارج جزئی است. خب جزئی جزئی هست به حمل اولی و عقد القضیه، ولی به حمل شایع در قید الموضوع، ولی میگم الجزئی و لیس به جزئی، یعنی چی؟ الجزئی و بالحمل الاولی ای مفهوم الجزئی. خب مفهوم جزئی که گفتیم هر مفهومی کلی است، الجزئی و بالحمل الاولی لیس به جزئیه. خب حمل اینجا چیه؟ البته حمل نیست، سلب حمله. در قضایای سالبه اصلا میگیم اگر قضیه حملیه از باب تسامحه، حالا اگر حملی باشد این حمل حمل شایعه. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه اتحاد مفهومی نیست، میبینیم که اینجا تناقض نشد، و حال اینکه در تناقض میگیم آقا کم و کیف، و اگر شما تغییر بدین تناقض باید بشه، الجزئیو لیس به جزئی، الجزئیو جزئیو. چرا؟ بخاطر اینکه اینجا وحدت در حمل نیست، یکی به حمل اولیست و دیگری به حمل شایع. یک حملی هم ما اضافه کردیم که افضل از حملی هست که صدرالمتعلین اضافه کرده. چرا؟ برای اینکه مباحث عرفان شما با این حمل به شما از کنم چی میشه؟ صورت میپذیره، و اون حمل حقیقت و رقیقته که توی مباحث فلسفه اونجا مطرح میشه. خب اون بحثای فلسفه باید تصریح پیدا بکنه به بحثای منطق ما. حمل حقیقت و رقیقت، یک مثال بزنم براش، مثل اینکه حضرت ابراهیم فرمود هاذا ربی، به کواکب که نگاه کرد گفت هاذا ربی، این پروردگار ما، ولی از یک طرف میگه انی لا یحب الافرین، یعنی هاذا لیس بربی، بله هاذا ربی، هاذا لیس بربی. این منطق متعارفی که شما میخونین میگین هاذا تناقضون، اینجا پارادوکس پیش اومد، بله لذا اینجا ایقانی نیست، برهانی نیست، بلکه اقناعی است، یعنی از باب صنعت جدل، یعنی از مسلمات خصم استفاده کرده، گفته این کواکب که به شما اصلا چی هست؟ پروردگار شما هست، سلم نو، ما میپذیریم، بعدش افول پیدا کرد میگیم، لذا صنعتش میشه صنعت جدلی، صنعتش صنعت برهانی نمیشه، چون در برهان که تناقض نداری، وحدت حالا اون زمانش هم باشه، بلکه در اون زمان رد بوده، در این زمان رد نبوده، نبوده که اینجا، بله حقیقتا نمیخوام اقناعیش بکنیم، میخوام ایقانیش بکنیم، در اون موطن زمان رب بوده، در این موطن نبوده، این که نمیشه. میگفتیم آقا اونجا نگین اقناعی از باب صنعت جدله چنانچه مفسرین فرموده اند، بلکه تمام درک توحید ابراهیمی به این هست که این را به نحو ایقانی شما بفهمید، یقینی برای شما بشه، برهانی بشه، اینم تناقض نیست. همه وحدات زمان اینجا هم هست، ولی که یه وحدت نیست، اون وحدت حمل حقیقت و رقیقت. یعنی وقتی که حضرت ابراهیم به حقیقت و شیء نگاه میکنه میگه هاذا ربی، ولی وقتی به رقیقت و شیء نگاه میکنه میگه هاذا لیس بربی. اینه که توی مباحث توحید میفرمایند در اصول کافی هست روایات که میگن توحید حد بین تشبیه و تنزیه. یعنی چی؟ یعنی هر شیئی رو که شما نگاه میکنی بگی من وجهن عین خداست، ولیکن من وجهن بگویی که غیر خداست. از یک طرف نگاه بکنی بگی هوال اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن، هر چه هست همه اوست. فعین ما تولو فسم وجه الله، هر چه میبینم همه او را میبینم. این مقام مقام تشبیهه. ولی از یک طرف نگاه بکنی سبحان الله، مقام مقام تنزیه. یعنی چی؟ یعنی هر ممکن الوجودی که شما میبینین متحیز به دو حیثه، حیث کمال و حیث نقصان. از حیث کمال که نگاه میکنین عین کمالات باری تعالی را اینجا شهود میکنین. لذا علم یک عالم عین علم خداست. حد علمش رو در نظر نگیرین ها، اون علم به ما هو علمش، ولی حد علمش رو در نظر میگیرین از حیث نقصان تنزیه میکنین. حقیقت هر شیئی خداست، ولی کن رقیقت هر شیئی غیر خداست. هازا ربی، کجا؟ در مطلع. وقتی شمس در مطلعش بود داشت کمالات رو از خودش به منصه ظهور میگذاشت، شد هازا ربی. ولی وقتی همون شمس میاد افول پیدا میکند، میره به حیثیت نقصان خودش، هازا. اصلا این توحید ابراهیم اینه. شما اگر اینو به نحوی ایقانی نفهمی، اقناعی بخوای بفهمی، اصلا توحید نفهمیدی. حالا آقایون میگن این اقناعیه، صنعت صنعت جدله. قرآن هر چی گفته است ایقانی گفته است، اونم مخصوصا از کلام انبیا. خب ما نمیفهمیم، میگیریم تأویل و توجیه میکنیم.
عین وجه کمال خدا میشه.
بله.
مگه خود کمال از وجودی موجود نیست؟ مگه خودشون گرفتار تشکیک نیستن؟
حالا اینا تسامحی.
بله. خودش مرضه میده. درست. لذا عین او نیست. درسته که در باب این کمال با او مشترکه.
بحث درست. فرمایش شما رو متوجه شدم. خدمت شما عرض بشه توی مباحث فلسفه، بله میگن آقا این ممکن الوجود دارای کمالاتی می شود به تبع، اونم تشکیکن. ولی کن در مباحث عرفان میگن که ممکن الوجود اصلا دارای کمالاتی نمی شود، بلکه بل عرض دارای کمالات هست. یعنی واسطش واسطه تل عروض. فیلسوف میگه واسطه فل ثبوت دارد، ولی عارف میگوید واسطه فل عروض. یعنی اگر ایشون میگیم عالمه، از باب واسطه فل عروض، این که عالم نیست. علم باری تعالی اینجا تابش کرده، ما تسامحاً به این میگیم عالم. و از همین جهت است، خوب دقت کنید که سایی که خواب رفتن اینجا رو بیدار باشن، و از همین جهت است که ما میبینیم اسماء باری تعالی معمولاً در قرآن محلای بعلف و لام هست. میگیم هوال حکیم، هوال علیم، هوال عزیز. توی ادبیات میگن آقا مسند محلای به الف و لام در مختصر اومده، مسند محلای به الف و لام افاده حصر میکند. یعنی چجوری باید بنا بکنیم؟ تنها کسی که علم دارد اوست، و کسی جز او علم ندارد. این حرف مرحوم شبستری که میگه سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله. انسان ممکن الوجود همیشه در کتم ظلمت خودشه. لذا حضرت آقا سید الشهدا در دعای عرفه میفرمایند اون لحظه ای که حسین ابن علی عالم است جاهل است، چه برسه اون لحظه ای که الله. اگر انسان این را بفهمد که ما شمت رائحت الوجود، بوی از شمیم وجود به مشامش نرسیده، همیشه ما در کتم عدم خودمون هستیم. کل شیء حالک الا وجهه. اینا رو بفهمید، همه اشیا چی هن؟ بطلان محض. لذا ما هرچی کمالات داریم واسطه فلوروزه. دقتون آقا، ما توی مباحث عرفان و تو مباحث فلسفه قائل هستیم که صفات باری تعالی صفات ذاتی عین ذات هست. بله، اون صفات ذاتی صفات کمالی هست، یعنی صفات کمالی عین ذاته. از این جهت هم ما میتونیم بگیم ممکنات صفاتشون عین ذاتشونن، البته صفات چی؟ نقصانیه. صفات نقصانیه برای ممکن الوجود عین ذاتشه، نه اینکه این ذاتی داشته باشد یک نقصانی بر او عارض شده باشد که ذاتون ثبت له الجهل باشد، بلکه ذاته عین الجهله، ذاته عین الفقره، ذاته عین الظلمه است و باری تعالی برعکس. و از همین جهت هست که حضرت آقا امیرالمومنین در این منطق رو میخونیم، اینا رو بفهمیم. این منطق اگر خوب نخونیم باعث برامون حل نمیشه، بعدش هم تکفیر میکنیم آقا. از همین جهت حتی حضرت آقا امیرالمومنین در مناجات مسجد کوفه میگه انتل عالم و انل جاهل، نمیگه انت عالمون و انا جاهلون. مسند محلای به الف و لام، تنها کسی که علم دارد تویی و تنها کسی که جهل دارد منم. حالا کی هست که جز عالم بر این جاهل رحم بکند؟ هو العزیز، تفسیرش چیه؟ ولله عزت و جمیع. هو العلیم، تفسیرش چیه؟ ولله علم و تمام، هر چه هست برای اوست. لذا ما وقتی که حیثیت کمال چیزی رو نگاه میکنیم باید در مقابلش کرنش بکنیم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر، اصلا یه علم مال این نیست. شما چی شده که اومدین اینجا زانو زدین در مقابل علم الهی زانو زدین؟ ما که چیزی ندارم. لذا تمام کرنش ها در مقابل اوست. تمام کرنش ها در مقابل اوست. توی نماز میخونیم ایاک نعبدو، نمیگیم نعبدو که تقدیم ما حقه و تأخیر افاده هست، یعنی تنها کسی که نه من میپرستم بلکه همه موجودات تکوین میپرستن تویی. اصلا جز خدا نمیشود تکوینن کسی را پرستید، چون همه چیان همه مسحور کمالند، همه به سمت کمال میروند و کمال از اوست، همه به سوی او هستن. و الیه ال، نمیگه المسیر و الیه، مبتدا خبر، خبر مبتدا، الیه ال مسیر، تنها مسیر به سوی توست، کسی غیر از او نمیتواند مسیری را انتخاب کند. هر موجودی رو که در عالم امکان ببینین این چی داره؟ کمال جو هست، ولی اونجا کافرش و کمال از آن خدا. و فرق بین مؤمن و کافر در چیه؟ میفهمی که باید دنبال کمال مطلق باشه، ولی کافر این را نمیفهمد، در همین کمالات مقید محصور میماند. کافر یعنی پرده از جلو چشمش برداشته نشده که ثبوتن داره دنبال او میدود، این براش اثبات نشده، پرده جلوی چشمش پوشیده شده. و حال این که اگر شما اثباتاً بفهمید که ثبوت عالم هر چه هست به سوی اوست، میشه مؤمن، میشه ایاک نعبد و میشه ایاک نستعین. اصلا هر جا شما استعانت میجویید در حقیقت داری از او استعانت میجویید، غیر از او نمیتوانی استعانت بجویی. اینها باید حل بشود. بنابراین یکی از حالا این دیگه تمام کنیم، بقیه بحثارم که شما نخوندین انشالله بعدش میخونیم. پس یکی از حمله هایی که خیلی مهم هست و آقایون توی منطق مطرح نکردند و این حقیر بی نظیر مطرح کرده است، حمله حقیقت و رقیقته. در تقابل 10 وحدت شرط دان، اونم در تقابل نه در تناقض، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، حب و فعل است و حملین و زمان. و صلی الله علی محمد.